موارد خود محدود شوند است. یعنی اینکه ما خیلی وقتا اصلا اگر یه نفر یک بار مثلا دوچار پنیک بشه ما این رو جدیش نمیگیریم، به خاطر اینکه هر کسی ممکنه که یک بار توی زندگیش این وضعیت رو تجربه بکنه. ما معمولا وقتی این رو جدی میگیریم که حداقل دو بار در طول یک ماه اتفاق بیفته، علائم در حدی شدید باشه که باعث یک سری اختلالات رفتاری ناسازگارانه بشه، همونطوری که مثلا در مورد شما شده که مثلا تنها دوست ندارید جایی برید، نگرانید که مثلا دوباره این اتفاق بیفته و این باعث میشه که مثلا یک جوری انزوای اجتماعی پیدا بکنید
و اعتماد به نفس هم خیلی بیاد
پایین. دقیقا، اعتماد به نفستون بیاد پایین و روی روابطتون اثر بذاره. خیلی از مراجعین من میگن ما دیگه میترسیم ورزش بکنیم، به خاطر اینکه توی ورزش به صورت طبیعی ضربان قلب میره بالا و بعد ما فکر میکنن که دوباره دارن میرن به اون سمت.
دقیقا بله.
و وقتی که این اختلالات عملکردی همراه با این شدتش و تواتر زیاد که مثلا بیش از دو بار در یک ماه اتفاق بیفته، اون وقت دیگه ما میتونیم که بگیم که شما اختلال پنیک دارید. قبلش فقط میتونیم بگیم یک حمله پنیکه.
درسته.
من این خیلی برام مهمه که اینو تاکید بکنم که این دوتا با هم فرق داره. حمله پنیک برای هر کسی ممکنه پیش میاد، لزوما اینطوری نیست که هر کسی حمله پنیک داشت ما ناچاریم که حتما
دارو
مصرف. ولی اگر که این تبدیل شد به یک اختلال، اون یه ماجرای متفاوته و باید که درمان بشه. حالا در مورد درمان به طور کلی، تمامی اختلالات اعصاب بهترین درمانشون درمان ترکیبی دارو درمانی و روان درمانی.
درسته.
به خاطر اینکه خیلی وقتا ممکنه که شما اصلاً این چیزی که حالا خودتون درسته که میگید که بلافاصله قبل از این حمله مشکلی نداشتین، مشاجره‌ای نبوده، بحثی نبوده، ولی به هر حال وقتی که یه مقداری عمیق‌تر کندوکاو بکنیم در دنیای درونیتون، ممکنه که خطاهای شناختی، تعارضات درونی، خاطراتی که مثلا خیلی به خودآگاه هم وارد نشده،
آزاردهنده
هست. اینا آزاردهنده است و یک سطح استراب شما رو تا یه حدی بالا میبره و بعد یک جا ممکنه که دچار حملتون بکنه. به خاطر همین صحبت کردن با یک درمانگر میتونه که خیلی کمک کننده باشه. ولی اختصاصا در مورد پنیک، مخصوصا وقتی که اختلال پنیک مطرحه، چون یک چیزیه که خیلی دیگه خود به خودیه و خارج از کنترل آدمه، خیلی شیمیاییه. یعنی یهویی اگه همون موقع شما مثلا با آزمایشات دقیق اندازه بگیرید، می‌بینید که اصلا یه سری هورمون‌ها توی بدن زیاد شدن و تغییرات جدی شیمیایی و فیزیکی اتفاق میفته. به خاطر همین حتما نیاز به درمان دارویی داره. یعنی من تقریبا میتونم با اطمینان بگم که هیچ کس نمیتونه اختلال پنیکش رو بدون درمان دارویی کنترل بکنه. سوالی که اینجا من از شما دارم اینه که آیا تا حالا دارویی براش استفاده کردین یا توصیه بهتون شده؟
نه، چون اصلا فکر نمی کردم که این مشکلات مثلا مشکلات درونیه، بیشتر فکر میکنم جسمیه. خب من حالا این وقت آلرژی هم دارم مثلا حالا به فصول که پیش میاد، مثلا پاییز زمستون اینها، سرفه میکنم. حالا یه مقدار بعضی وقت به خاطر سرفه های شدید حالت تنگ نفس و یا حالا این چیزا برام پیش میاد، فکر میکنم اینا قلب و اون مشکلات مثلا تنفسی خودم، آلرژی و اینا همه دست به دست هم داده و حالا شدت پیدا کرده. واقعا فکر نمیکردم که مشکلات روحی روانی من، مشکلات درونی من در واقع باعث اختلالاتی که برام الان پیش اومده. مثلا اون اتفاقاتی که میافتاد که حالا دنیا واقعی نیست، نمیدونم من دیگه دارم میمیرم، اینا عجیب بود که خب چرا باید یه مشکل مثلا فیزیکی این همچی حالت عجیب غریبی رو برای من ایجاد بکنه.
بله، البته من خیلی خوشحالم که زمین صحبتتون که گفتی که درمانی نشدین، چون معمولا مراجعینی که این مشکل براشون پیدا میشه خود درمانی میکنن و این خود درمانی خیلی وقتا باعث ایجاد یه مشکل مضاعف میشه، به خاطر اینکه معمولا رو به درمانهای آرامش بخش و اینجور چیزا میارن، مثلا دیازپام.
داروهای گیاهی میخوردم آقای دکتر. مثلا ممکن بود مثلا چه میدونم گلگاو زبونی، داروهای گیاهی که مثلا میگفتم آرامش بخشه در واقع میخوردم، ولی اینکه به فکرم برسه داروی شیمی استفاده کنم نخودم.
خب من خیلی خوشحالم از این نظر. ولی در مورد درمان دارویی ما باز دو تا رویکرد داریم که باید بتونیم همزمان پیش ببریم. یکی یه رویکرد درمان ریشه‌ای و طولانی مدت،
بله،
که در مورد شما من توصیه اینه که حتما رو شروع بکنید، به خاطر اینکه چندین بار طول کشیده، با استقلال در عملکردتون،
بله،
شده و این درمان درمانیه که باید حدود یک سال طول بکشه.
یک سال طول میکشه.
بله. حالا علت این که من میگم که باید در این حد طول بکشه اینه که ما دو تا هدف از درمان داریم. یکی فروکش کردن علائم الانتون که این خیلی راحت مثلا در عرض یک ماه به دست میاد. ولی و خیلی وقتا مراجعین دیگه درمانو قطع میکنن و میگن که خوب شدیم. ولی هدف دوممون اینه که ما احتمال عود این مشکل رو در آینده کم بکنیم. باز من تأکید میکنم روی این کلمه کم کردن، به خاطر اینکه ما هیچ تضمین و گارانتی نداریم که این اختلال این حملات بر نگرده. به هر حال این واقعیت رو باید قبول بکنیم که پنیک اختلال راجع است و تکرار شونده است، ولی اگر که درمان درست داشته باشیم و دوره
منظم باشه
دقیقاً این چیزیه که ما امید داریم که احتمال این عود خیلی کم بشه و اگر هم که دو مرتبه عودی اتفاق بیفته شدتش خیلی کمتر از این چیزی باشه.
و آقای دکتر سن و سال هم دخیله توی این اتفاق پنیکی که شما میگین؟
هر کسی ممکنه دچار پنیک بشه. معمولاً مثلا فرض کنین دهه 3 و 4 بیشتر اتفاق توش میفته، ولی برای هر سنی ممکن اتفاق بیفته. یک چیزی که خیلی به صورت اتوماتیک و خودمختارانه سیستم خودمختار عصبی مشغول شروع به کار میکنه، شروع به افزایش فعالیت میکنه اون سیستم سمپاتیک و باعث تمام این علائم میشه.
عجیبه.
در مورد درمان دارویی هم من فکر می‌کنم که لازم یه توضیح بهتون بدم، به خاطر اینکه خیلی از مراجعین ممکنه که نیمه کاره به خاطر اینکه دانش و آگاهی کامل نسبت به داروها ندارن داروها رو قطع میکنن. بخش زیادی از مراجعین که پنیک دارن کوچکترین عوارض جانبی که میبینن از دارو دیگه دارو کنار میذارن. ببینید داروهایی که ما برای پنیک میدیم، حالا همون داروهایی که درمان ریشه‌ای و طولانی مدته، اینا داروهای آرام بخش نیست. یعنی دارویی نیست که شما همون موقع بخورید و بگید که مثلا آخرش آروم شدن و دیگه مشکل.
مثل مسکن
نیست. داره چیزیه که باید حداقل یک هفته تا ده روز آروم آروم سطح دارو توی خون بالا بره و وقتی که به اون سطح درمانی رسید میتونه که اون اثر درمانیشو بذاره و توی این یک هفته تا ده روز ممکنه که یک سری عوارض موقتی رو شما داشته باشید، مثلا شایع‌ترینش عوارض گوارشیه، ممکنه حالت تهوع داشته باشید، یا اینکه مثلا فرض کنید که ممکنه که یه مقداری حتی بیقراری داشته باشید و اینا چیزاییه که اصلا نگرانش نباشید. و
بله، یعنی من باید مداوم سعی کنم که حواسم به درمان باشه که واقعا منظم این درمان صورت بگیره و اینکه حتما هم در کنار این درمان دارویی هم که گفتین حتما باید پیش مشاور برم روان درمانی بشم و این گفتین تقریبا یک سال طول میشه، یعنی این نظم و ترتیبه واقعا باید تو یک سال اتفاق بیفته.
بله دقیقا. من حالا برای اینکه درمان رو کاملتر توضیح بدم ترجیح میدم که یه فرصت تنفس و کوتاهی داشته باشم، به خاطر اینکه این برنامه بله. زنده است و در واقع اسم برنامه با من بگوه و من خیلی کنجکاوم که نظر شنوندگان عزیز رو بشنوم که اگر مشکل مشابهی دارن من در خدمتشون هستم.
بله حتما.
من چون اصلا پسری دارم 29 سال و بیماری OCD داره به نام وسواس شدید و اعصاب و روان که همیشه مورد ضرب و شتم فحاشی و حرکات نامناسب حتی چاقو پرت میکنه و خونه رو امنیت خونه رو از بین برده و تحت نظر پزشک معالج دارم در بیمارستان میمنه تهران. الان 10 سال عذاب روحی داریم میکشیم از دستش و به مراجع مختلف رجوع کردیم. الان هم تو بیمارستان محمد شهر بستری به علت تصادف شدید و به قول مرد نارسی بین خانواده ایجاد شده و اینشون رو بستری کردیم از طریق قانونی. من میخوام از طریق دکتر بفرمایید که چه کاری روش انجام بدین، چه شرایطی ایجاد کنید تا این بیمار ما بهبودی کامل حاصل بکنه. اگر روزی ایشون رو ترخیص کردن آیا عواقب بعدی داره یا تحت نظر قانون باید باشه بفرستیم برای بهزیستی یا مراجعی که اونجا نگهداری میکنن ایشون دائما حالتهای ویژه بشه. ما شدیداً از حرکات نامناسب و رفتار ناشایسته در عذاب روحی همیشه دستون هستیم. از دکتر بفهمید این نوع بیماری رو ما چجوری میتونم مداوا کنم، چجوری میتونم تحمل کنم. تشکر میکنم از شما. من مصطفی عالمی از کرج.
با عرض سلام و وقت بخیر آقای دکتر، من دو روز تمام این مشکلات مریض شما رو داشتم، به طوری که وقتی این حالت به این دست میداد فورا تلفن میزدم به بچه‌هام و وصیت میکردم که چیکار کنن چیکار نکنن. بعد خودم خجالت کشیدم که بابا چند دور وصیت میکنی، دست بردار از این کارا. اومدم نشستم فکر کردم، کتاب خوندم، دکتر رفتم، فهمیدم که اولا باید سیستم کنترل کننده دیگران رو در خودم تعطیل کنم، بعد هی نشنف کنم به طراحی وسایل منزل و آشپزخونم و اینا بدون اینکه پولی در دستم باشه و بودجه براش باشه، و یک کمی که فکر دیگه نکردم به نظافت بیش از حد و الان خیلی حالم خوبه. تشکر میکنم از این برنامه خوب. گلریز، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از دو عزیزی که در مورد مسائلشون صحبت کردن. من اول اشاره بکنم که اون آقایی که در مورد OCD یا اختلال وسواس فرزندشون صحبت کردن، یکی از اختلالات مجزای روانپزشکیه که ما یک جلسه دیگه رو در هفته‌های بعدی بهش اختصاص میدیم و اونجا مفصل‌تر در موردش صحبت می‌کنیم. اتفاقا خوب شد که در مورد این مسئله صحبت کردن، چون که ما یکی از معیارهایی که برای تشخیص اختلال پنیک برامون مهمه اینه که این اختلال پنیک در زمینه اختلال روانپزشکی دیگری نباشه. یعنی مثلا فرض کنید که من این رو بعد از شما می‌پرسیدم که فراموش کردم که مثلا وقتی که شما دچار حالت پنیک میشین، آیا مثلا توی موقعیت اجتماعی خاصی هست؟ این اگه اینجوری باشه میشه ترس اجتماعی.
درسته.
یا آیا مثلا اختلال وسواس دارید و کسی اومده مثلا نظم وسایلتون رو به هم زده و دوچار این حالت شدید، این دیگه میشه مثلا اختلال وسواس. ولی البته شما هم گفتید که هیچ کاملا ناخودآگاه یا تو فوفت و هیچ دلیلی هم پشتش نبود. در مورد خانومی که در مورد علائم خودشون صحبت کردن و خیلی دقیق نشانه ها رو بهش اشاره کردن، خیلی ازشون تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که با خوندن و مطالعه و بالا بردن دانش و آگاهیشون تونستن که به این مشکل غلبه بکنن. این واقعا خبر خوبیه برای کسایی که اختلال پنیک دارن، که این بیماری به شدت قابل مدیریته. و اگر از من بپرسن که یکی از اختلالات روانپزشکی رو ناچاری که انتخاب بکنی و دست خودت نیست، مثلا باید یکیش رو داشته باشی، من حتما پنیک رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه میدونم که با وجود اذیت کننده بودنش ولی خیلی خوب قابل مدیریت. خب خانم رادور، ببخشید که
خواهش میکنم، خیلی
چیز افتاد،
فرصت خوبی بود.
من باز آمادگیشو دارم که در مورد سوالات دارویی شما سوالاتتون پاسخ بدم.
بله، شما گفتین که من بعد یک ماه به طور منظم در واقع داروی شیمیایی مصرف بکنم و همچنان باید روان درمانی هم بشم.
این روان البته ببخشید من اینو توضیح بدم که تا یک ماه ما انتظار داریم که این علائم تا حد زیادی کمتر بشه، ولی دوره درمانتون باید یک سال طول بکشه. یعنی کسی که اختلال پنیک داره باید خودش رو آماده بکنه که تا یک سال لازمه که دارو درمانی رو ادامه بده.
خب یک سال دارو درمانی، و این روان درمانی چقدر طول میکشه آقای دکتر؟
روان درمانی دیگه خیلی بستگی به شیوه تراپی شما داره. روان درمانی های کوتاه مدت تر داریم، روان درمانی های طولانی مدت داریم، و اون دیگه بستگی به این داره که شما چطوری پیش میرید توی جلسات درمان، چه روش رو انتخاب میکنید. و لزومن هم به معنای این نیست که ما حتما بخوایم فقط پنیک رو کنترل بکنیم، همین که شما بتونید که به طور کلی سطح استرابتون رو پایین بیارید، خودشناسی بیشتری داشته باشین، روی افکارتون تسلط بیشتری و احساساتون تسلط بیشتری داشته باشین، این یک روند تدریجیه که هی میتونه که ادامه داشته باشه. ولی یک نکته مهمی باز در مورد درمان دارویی هست که ما به صورت موازی دو شیوه درمان دارویی رو پیش میبریم. یک شیوه همین داروهایی که در واقع سطح سروتونین رو تنظیم میکنه و باید یک طول بکشه، ولی همونطور که خدمتون گفتم حدود یک هفته ده روز طول میکشه تا اینا خودشونو نشون بدن. بله. و تو اولش یه مقداری عوارض دارن و به خاطر همینه که ما معمولا از یه داروی کمکی ساده و با دوز کم هم همون اول استفاده میکنیم.
درسته.
مثلا اگر یه نفر پنیکش خیلی شدید باشه، حالا اشکال نداره اگر که این قول رو ازش بگیریم که به صورت منظم استفاده نکنه، هر از گاهی باشه بذاره برای زمانهای خاص، مثلا داروهای آرامش بخشم استفاده بکنه. ولی من اینجا همینجا میخوام از این تریبون استفاده بکنم که این رو تاکید بکنم که خیلی مراقب داروهای آرامش بخش مثل داروهایی که مثل آلپرازولام، کلونازپام، دیازپام، کلوردیازپوکساید، داروهای این خانواده باشید و این داروها در واقع آبروی داروهای جدی‌تر روان‌پزشکی هم به شکلی بردن و همه نگرانن که اینا وابستگی ایجاد کنه. در صورتی داروهای روان‌پزشکی وابستگی ندارن، داروهایی که وابستگی میدن داروهای آرامش بخشن، یعنی همین دیازپام، کلونازپام، آلپرازولام اینها. و به هیچ عنوان توصیه نمیشه که مصرف منظمش بیش از دو، نهایتا خونه پرش سه هفته طول بکشه. اگر کسی بیش از سه هفته روزانه از این دارو استفاده بکنه، احتمال اینکه بهشون وابسته بشه بسیار بالا میره، غیر از اینکه خب عوارض دیگه‌ای هم ممکنه داشته باشه.
آقای دکتر، سوالی که برام پیش میاد اینه که ممکنه که یه وقت این حالتایی که حالا براتون گفتم حالا به همون شکلی یا به شکل دیگه توی خواب برام پیش بیاد، یعنی حالت پنیک تو خوابم برام ایجاد بشه.
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدید. ما اصلا یک اختلالی داریم به نام پنیک شبانه که فقط توی خواب اتفاق میفته و حالا خوبه که یک جلسه ما در مورد مسائلی که اختصاص به خواب هم دارن صحبت بکنیم. خیلی وقتا این بیقراری های شبانه،
بله،
که باعث اختلال خواب میشه، باعث میشه که بیدار شدن های مکرر توی طول خواب اتفاق بیفته، ممکنه به خاطر پنیک باشه. بخش زیادی اینقدر شدیده که اون بیمار با حمله حراس از خواب بیدار میشه و خودش گزارش دقیق میده که چه اتفاقی افتاد و برای پزشک هم راحت تشخیصش. ولی مواردی هم هست که اینها یه مقداری خفیف‌ترن و در حد بیقراری و غلط خوردن‌های مکرر توی خواب اتفاق می‌افته و یه مقداری تشخیص سخت‌تره. خواهش میکنم. من فقط آخر صحبتمون میخوام اینو تأکید بکنم که خیلی خوشحالم که شما دقیق این بیماری رو متوجه شدید، خود شناخت این بیماری و اینکه متوجه بشید که مشکل خاصی پشتش نیست، یعنی یک مشکل غیر قابل درمانی پشتش نیست،
بله،
این کمک کننده است. و من ازتون خواهش میکنم که درمان رو حتما ادامه بدید و اگر که هر عارضه‌ای پیدا کردید یا هر مشکلی بود، با کمال میل من در خدمتتون هستم که درمان شما رو پیگیری کنم.
خیلی ممنون از شما، واقعا تشکر میکنم.
ممنون از شما.
انگار هر آدمی نتیجه زخم‌ها و تروماهایی که تجربه کرده، اما سعی میکنه مدام مخفیشون کنه و یا تبدیلشون بکنه به عادت‌ها و ویژگی‌هایی که کمتر آسیب پذیرن، مثل درونگرایی که شاید اولین بار از یک انزوای اجباری شروع شده و بعد اونو پذیرفتی و کم کم جا گرفته در وجودت. شادی‌ها و خوشی‌ها تو رو به جلو میبرن، ولی زخم‌ها همیشه تو رو بر میگردونن به عقب، به مبدأ خودشون. هر بار دیگران زخمتو فشار میدن، انگار دوباره اون لحظه ازلی تکرار میشه، دوباره از اول دلت میشکنه، دوباره براش عشق میریزی. اون بیرون همه چیز در زمان حال میگذره، ولی تو 5 ساله‌ای و بادکنک قرمزتو باد با خودش برده. لذتها دور و خوشیها غیر ممکن میشن و دنیا بیش از حد بزرگ و بیدر و پیکر به نظر میرسه. هیچ کس نمیدونه زلزله‌ای در مقیاس چند ریشتر همه آبادیاتو خراب کرده، چون تو اینجا نیستی، تو به زخمت برگشتی. بعدها شاید یه بار برای همیشه خطر میکنی و یه نفر رو، اونی که آدم امن توه، به تماشای زخمات میبری. میشینه کنار تو، میبینه که چطور بادکنک قرمزت توی هوا میرقصه و شناور میشه و از دست میره، حتی درد میکشه، با تو و کنارت اشک میریزه. بعد انگار شبای روشن آبادی شروع میشه. شاید زخمات هنوز باشن، اما به اندازه قبل دردناک نیستن و نمیتونن در انزوا مثل خور روحتو بتراشن و بخورن. با من بگو.
اینجا تهران است، رادیو سلامت. نه تنها افرادی که سیگار میکشن دچار بیماری قلبی عروقی میشن،
تا سن 2 سالگی بچه باید جملات ساده و کوتاه رو بگه.
بیماری SMA بیماری ژنتیک نادری هست
که یه اصطلاحی به اسم کامن کولد که ترجمهش میشه سرماخوردگی.
در بزرگسالان حدودا 1 تا 2 میلی گرم روزانه ترشح هورمونی باشه.
هیچ درمان داروی خاصی تا الان برای کبد چرب،
یه سری بیماری های هورمونال، یه سری مشکلات غدد درون‌ریز، اما مشکلات غدد
پرسش دریچه‌ای به دنیای تندرستی است. شما می‌پرسید، پزشکان پاسخ می‌دهند. اینجا طبیب
از 28 مهر ماه
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح
از رادیو سلامت.
اینجا شنیده می شوید.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز گیومه بسته.
به نام یگان خالق مهربان، خداوند هستی بخش. سلام به شما عزیزان هموطن. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌هایی پر از خوف و خطر آن را حفظ نموده اند. بجاست که نسل امروز با آگاهی از ارزش این گوهر یگانه در حفظ و نگهداری آن بکوشد. آموزه
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب سوم گلستان سعدی در فضیلت قناعت رو براتون نقل میکنم. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یک دیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به 2 شب افطار کردی و دیگری قوی که روزی 3 بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از 2 هفته معلوم شد که بی‌گناهند. در را گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت: خلاف این عجب بودی، آن یکی بسیار خار بوده است، طاقت بی‌نوایی نیاورد، به سختی هلاک شد. وین دگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گردد. و اگر تن پرور استن در فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
پارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد الکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با شیوه نگارش هم، همین، همان و هیچ با هم دیگه صحبت بکنیم. هیچ همواره جدا از کلمه پس از خودش نوشته میشه، مثل هیچ یک، هیچ کدام و هیچ کس. همین و همان هم همواره جدا از کلمه پس از خودشون نوشته میشن، مثل همین خانه، همین جا، همان جا و همان کتاب. اما پیشوند هم همواره جدا از کلمه پس از خودش نوشته میشه، مگر اینکه کلمه پس از هم بسیط گونه باشه، در این صورت پیوسته نوشته میشود، مثل همشهری، مثل همدیگر، مثل همسایه، و یا اگر جزء دوم تک هجایی باشه، مثل همدرس، همسنگ، همکار، در این صورت هم به صورت پیوسته نوشته میشود، و یا اینکه جزء دوم ما با مصوت بلند آ شروع بشه، مثل همایش، مثل هماورد و هماهنگ، در اینجا هم به صورت پیوسته نوشته میشه. و اما اگر هم بر سر هر کلمه‌ای که با الف یا میم آغاز میشه بیاد، در اینجا هم جدا از هم نوشته میشه، مثل هم اسم، هم مرز و هم مسلک. و یا اینکه قبل از حرف مصوت بلند آ، همزه در تلفظ ظاهر بشه، پیشوند هم جدا نوشته میشه، مثل هم آرزو، مثل هم آرمان. و موضوع آخر این که اگر در پیوسته نویسی پیشوند هم با کلمه بعد از خودش موجب دشوار خوانی واژه و کلمه بشه، در این صورت بهتره اینه که به صورت جدا از هم نوشته بشود، مثل همصوت و همسنف.
فارسی زبان بسیار شیرین و سرشار از لطایف و طنازی در قالب‌های نثر و نظم می باشد و توانایی این زبان در انتقال ایده‌های متنوع به خواننده مثال زدنی است، به طوری که در بسیاری از آثار ادبی فارسی سنگین‌ترین و عمیق‌ترین مفاهیم فلسفی، روانشناسی و انسانشناسی با بیانی بسیار ساده، شیوا و جذاب به مخاطب ارائه گردیده است. نوواژگان.
وای بدبخت شدم، تمام اطلاعات رایانم پاک شدن. خدا جواب آقای بنکدار چی بدم؟ حالا اخراجم میکنه.
صدای سپهر همکارم بود که از اتاقش توی راهرو و گوش من و بقیه پیچیده بود. بودو بودو رفتم تو اتاقش، دیدم اندازه پهنای صورتش داره اشک میریزه. بهش میگم چی شده مرد حسابی؟ چرا نشستی داری گریه میکنی؟ میگه
مگه نمیدونی چه بلایی سرم اومده؟ همه چیم پاک شده.
یهو همکارم که کنارم وایساده بود گفت خب کاری نداره که، مگه بکاپ نداری ازشون؟ گفتم جمالی بکاپ چیه مرد مومن؟ جمالی گفت خب بکاپ بکاپ دیگه، اطلاعاتشو برمیگردونه. خدا وکیلی وقت گیر آوردی آمنتی. گفتم میدونم چیه، ولی نباید بگی بکاپ، باید بگی پشتیبان، معادل فارسیش اینه. یهو سپر گفت
بابا ول کنید این حرفا رو، من بکاپ یعنی چیزه همون که مهدی گفت، پشتیبانی نگرفتم، بیچاره شدم.
گفتم اب نداره، حالا بالاخره یه راهی پیدا میکنیم، قصه نخور. یهو همکار دیگمون اومد تو اتاق گفت
آه سپر چرا پشت میز من نشستی؟ میز تو اون یکیه.
سپر یه نگاه به میز، یه نگاه به ماها و یه نگاه به میز بغلی کرد، بعدم یه لبخند مسخره زد که معنیش میشد آخش به خیر گذشت. بعدم با خجالت پا شد و رفت پشت میز خودش نشست. ولی واقعا خدا به خیر کرد. وقتی برگشتم اتاقم به خودم یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه بکاپ از واژه جایگزین اون یعنی پشتیبان استفاده کنم. زبان فارسی خوشمزه است، مگه نه؟
اینجا گیومه باز، گیومه بسته. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. شخصی تو فضای مجازی راجع به تفریق حسابش صحبت کرده بود، اما متاسفانه کلمه تفریق حساب رو با قی دو نقطه نوشته بود. تفریق با قی دو نقطه به معنای کم کردن عددی از عدد دیگر است، اما تفریق با قین به معنای فارق کردن و خالی کردن است، پس تفریق حساب یعنی واریز کردن حساب و فارغ شدن از اون، پس حتما باید با غین نوشته بشه. به منظور پاسداشت زبان فارسی خواهش میکنم که اون رو در فضای مجازی درست بنویسیم.
آنچه از طوفان و از باران نمییابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.